لذا این یه نکته هستش که خیلی مهمه و اینکه بدونیم امروز ما در شرایطی قرار گرفتیم که الحمدلله میتونیم دانش فنی داخل کشور رو هم حتی به خارج صادر بکنیم.
تشکر میکنم از جناب دکتر عباس سعیدی، معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی. مهمان تلفنی داریم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب آقای دکتر وحید حدادی اصل، قائم مقام محترم وزیر علوم در حوزه بین الملل.
سلام علیکم، شما هم خسته نشید. عرض سلام دارم خدمت شما و آقای دکتر که مهمان شما هستم.
متشکرم آقای دکتر. ما در استودیو در خدمت جناب دکتر نادری منش هستیم، معاون اسبق وزارت علوم در حوزه آموزش، و جناب دکتر سعیدی، معاون آموزش دانشگاه شهید بهشتی. بحثمون هم دیپلماسی علمی هست. مشخصا میخوام ببینیم که در حوزه ارتباطات ما با روسیه این حوزه دیپلماسی علمی چه منافعی میتونه داشته باشه، احتمالاً چه چالش هایی داریم، چه مشکلاتی داریم. وزارت علوم، حالا با توجه به جناب علی مشاور وزیر محترم علوم هستی، در حوزه بین الملل چه برنامه‌ای داره، چه اقداماتی در دستور کار هست، و انشالله چشم‌اندازی که ترسیم شده برای این حوزه چی هست؟
شما فرمودید اساتید محترم اونجا، به نظر من دیگه شما بهترینا رو تو استودیو جمع کردید، دیگه نیازی به عرایض من نیست، چون آیدت بله. نداری منش و عزیزان دیگه اساتیدی هستن که از من متبحرتر هست.
سلام کردن
آقای
دکتر. آقای دکتر نادری منش سلام کردن،
ولی صداش نمیاد. سلام دارم آقای دکتر.
آقای دکتر سعیدی هم سلام میکنن.
بله وضوح هست، تیمم باطله.
اختیار دارید. شما آخرین برنامه رو قطعا در جریان این و اتفاقاتی که افتاده، همین اخیراً هم یه سفری به مسکو اتفاق افتاد، احتمالاً خب شما گزارش دقیق‌تری میتونید ارائه کنید.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که واقعیت همونجور که دوستان فرمودن، الان تو وضعیت فعلی جهانی روسیه برای ما یه جایگاه بسیار مهمیه، چون روسیه بعد از این اتفاقاتی که افتاد سیاستاش تغییر کرد.
بله.
یعنی سیاستهایی که تو مباحث علمی به خصوص داشت خیلی متفاوت شده. ما نگاه میکنیم میبینیم درهای علومش رو به روی کشور ما باز کرده و الان فرصت بسیار مناسبیه در زمینایی که دوستان گفتن ما بتونیم استفاده های زیادی کنیم. ببین دو تا بحث جدا. ما الان سیاست های وزارت علوم مبنی بر صادرات و واردات علمه. یعنی شما نگاه کنید، ما الان همونجور که دوستان فرمودن خدا رو شکر در بسیاری از زمین ها انقدر توانمند شدیم که صاحب نظریم، میتونیم دیگه، ما ایرانی نیستیم که حتی با 10 سال پیش هم قابل قیاس باشیم. ما به بحث زمین انتقال فناوری خیلی قدرتمند شدیم، گرچه ما به روسیه نمیرسیم، روسیه خب زمینه بازتری از ما داشته تو زمینای مثل بحث هوافضا، کشاورزی، بایوتکنولوژی حرف دارن، ولی خب ما هم تو زمینای مثل نانو تو جهان حرف داریم و بتونیم بگیم سطحمون حتی تو بعضی از مواقع در روسیه هم بالاتره. لذا با زحماتی که اساتید دانشگاه کشیدن، الان ما ارتباطات بسیار خوبی با روسیه داریم. همونجور که فرمودید، سفری رو از چندین دانشگاه برتر کشور به روسیه داشتیم. انقدر روس‌ها علاقه‌مندن، خیلی موقع دعوتایی که می‌کنن تمام هزینه‌ها رو متقبل میشن، که این خوب نشون دهنده اینه که ایران حرفی برای گفتن داره. بله. این سفری که رؤسای محترم دانشگاه‌های برتر کشور رفتن، که بنده دیگه سعادت نداشتم خدمتشون باشم، قراردادهای خوبی نوشتن که واقعیت الان یه قدم جلوتر بحث ما. تا حالا می‌رفتیم تفاهم‌نامه می‌نوشتیم که منجر شاید به قرارداد بشه.
الان قرارداد هستیم.
امروز رؤسای دانشگاه ما اینا قرارداد می‌بندن. حتی تو زمینه علوم انسانی ما افتخارشو داریم، الحمدلله دانشگاه علامه طباطبایی وقتی رفته کلی برای خودش قرارداد نوشته.
تو این سفر دانشگاه علامه طباطبایی هم بوده؟
بله، دانشگاه تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی. خب این عشق و علاقه ای که توی ارتباطات علمی بین روسیه و ایران هست، هم از طرف ایرانی هم از طرف روسی هستش، این نشون میده باب خوبی باز شده که ما هر دو تا کشور بتونیم اون حفره‌های خالی علمون رو بپوشونیم.
بله.
لذا من فکر میکنم الان فرصت مناسبیه. روس‌ها درهای مباحث علمیشون رو به روی ما باز کردن، که حتی مثلا شما نگاه کنید ساده ترینش اینه، دانشگاهی اعلام میکنه تو حساس ترین موارد، حالا دیگه من عنوان نمیکنم، اجازه میده دانشگاه ما برن از تاسیسات بسیار پیشرفته‌شون به طور مجانی استفاده کنن. این نشون میده که خیلی برای ما گام بزرگیه. لذا من فکر میکنم ارتباطات بسیار خوبه. انشالله ما اون قسمت هایی که محرمانه نیست رو جدا میکنیم، یه بخش دیگه همه رو تک تک خدمت عزیزان عرض میکنم.
آقای دکتر، تو این سفر اخیر رو بحث تبادل استاد، تبادل دانشجو، اینها هم اقداماتی شده؟ قراردادی بسته شده؟
ببینیم، ما چند تا محور در وزارت علوم داریم.
بله.
یه محورمون همیشه در دیپلماسی علمی بحث تبادل دانشجوه.
بله.
تا چندین سال پیش خب ما دانشجو میفرستادیم خارج، ولی امسال این سالها افتخارمونه که داریم دانشجو میپذیریم. الان بالغ بر 100,000 دانشجو خارجی کشور ما هستش در رشته های پزشکی، در رشته های
درسته های دکتر، ولی خب الان مثلا فرض بکنید که ما برای مقاطع ارشد دکترا بتونیم تو رشته های خاص بفرستیم، رشته هایی که به لحاظ علمی اونها از ما پیشرفته ترن.
بله.
تو این حوزه قرارداد بسته شده تو این
بله. ببینید ما قراردادهایی که بستیم، تفاهم‌نامه‌هایی که نوشتیم تو بحث تبادل دانشجو تو سطح با روسیه، بیشتر تو سطح همین تحصیل تکمیلی که عزت عالی می‌فرمایید.
بله.
یعنی ما با روسیه تو سطح مثلا کارشناسی خیلی ارتباطی نداریم، یعنی استفاده‌ای نمی‌کنیم تو این زمینه. بیشتر تو بحث تحصیلات تکمیلیه، اونم تو زمینه‌های خاص، مثلا تو نفت خب اونا پیشرفته خوبی داشتن که ما بتونیم این بحث رو بفرستیم. لذا یکم مباحث ما بحث دانشجویه. مبحث دوم که از ازم بفرمودید بحث تبادل استاده. ما روی این زمینه بیشتر علاقمندیم با روسیه. بگیم ممکن ما با کشور عراق علاقمند باشیم برای تبادل دانشجو بیشتر، اما با روسیه تو بحث سطح استاد بیشتر علاقمندیم، اونم تو زمینهایی که ما میگیم، یعنی زمینهایی که روسیه واقعا حرف برای گفتن داره. سومین محور که ما داریم ارتباط های سازمان های بین المللیه. خیلی از سازمان ها روسیه عضوشونه، ما نیستیم. خیلی ها رو ما عضو روسیه نیست. ما میتونیم اینا رو با همدیگه مشترک بذاریم و استفاده کنیم. محور چهارم، تمام اینا توضیح داره، من فقط عنوانی عرض میکنم. محور چهارم بحث انتقال تکنولوژیه. امروز ما توی دانشگاه هامون حرف داریم که پارک های فناورمون به بلوغ رسیدن. ما امروز اگر با دانشگاه قرارداد میبندیم، از دانشجوی صفر تا تحویل شرکت داریم قرارداد میبندیم.
تو حوزه پارک های علم و فناوری تو روسیه هم خوب کار شده یا نه؟
شروع کردیم. ببینید کارو شروع کردیم با امید خدا. اگر خدا بخواد ما سفر بعدی به جای رؤسای دانشگاه داریم رؤسای پارک ها رو میفرستیم. یعنی برنامه داریم ان شاء الله اگر خدا بخواد تو دور بعدی رؤسای پارک ها رو بفرستیم. روسا هم خیلی استقبال کردن. ایشالله اینم به نتیجه رسید، من باز اینم گزارشش خدمتتون عرض.
بله بله. من یه فرصتی رو در اختیار اساتید قرار میدم اگر دوستان سوالی دارن در حوزه، چون با توجه به جناب عالی قائم مقام وزیر محترم علوم در حوزه بین‌الملل هستین، احتمالاً حالا دوستان دانشگاه شهید بهشتی یا جناب دکتر نادری منش از تربیت مدرس شاید سوالی ابهامی داشته باشن، در خدمتشون هستیم اگر که نکته‌ای دارن.
عرضم خدمتشون که در ارتباط با روسیه شاید ما بتونیم دو زمان رو مورد بررسی قرار بدیم.
بله.
یکی زمان انقلابی است که در اونجا صورت گرفت.
بله.
حدود 30 سال پیش،
انقلاب 1991.
بله. بله. و در حقیقت زمینه های مختلف علمی در کشور روسیه در حقیقت باز شد به سوی دنیا، به سوی جهان.
بله.
که ایران هم در اون زمان تونست حالا از مسیرهایی که حالا استفاده کرد، مورد استفاده قرار داد، بهرهایی رو برد.
بله.
از اون زمان یواش یواش این مسیرها کاهش پیدا کرد و بسته شد. تا برهه‌ای که الان
در انتقال دانش و تکنولوژی که انجام میشد از 1991 به این ور، کم کم مسیرش بسته
بله
شد.
بله بله، مسیرش بسته شد، یعنی به سمت محدودیت رفت.
محدودیت
جلو
رفت.
چون بهره اونا خودشون بازیافت کردن.
بله.
و اون دوره‌ای که برای انقلابشون بود و به حال بحثای خاص خودشو داشت، هی به سوی محدودیت ما رفتیم. جدیدن میتونیم بگیم که یک انقلاب جدید دیگری صورت گرفته در اونجا.
بله.
و اون هم به خاطر شرایط بین المللی که ما درش قرار گرفتیم،
که روسیه درش قرار گرفته.
دقیقا. و ما هم خب درش قرار گرفتیم و میتونیم انشاءالله استفاده بکنیم. پوتین در چند سال گذشته، خب ببینید بعد از اون انقلاب کشور روسیه یواش یواش شروع کرد وابسته شدن، یعنی قبل از اون کاملا درهاش بسته بود به سوی غرب و کشورهای دیگه، و بعد از اون شروع کرد وابسته شدن، یعنی ارتباطات بیشتری که برقرار کرد منجر به وابستگی بیشترش شد. تا به چند سال گذشته یادتون باشه اتفاقی که با کشور ترکیه افتاد و زدن هواپیما اینها، خب یه دفعه متوجه شد، خب چیز شد، دفعه یک تقابل صورت گرفت و بعد تحریم مواد غذایی اونجور چیزا صورت گرفت.
دقیقا.
اونجا بود که کشور روسیه متوجه شد، پوتین متوجه شد که
به حال
بعد مسیرش رو تغییر بده، یک بازارایی صورت بده.
بله.
و اونجا بود که در حقیقت دستور داد که به حال تو حوزه‌های مختلف روسیه بایستی که مستقل بشه. این یک پیام خیلی مهمی رو داشت برای کشور روسیه و همچنین برای کشور ما. رضا روسا با توجه به سابقه علمی بالای خودشون سریعا خودشون رو چیکار کردن؟ بازسازی کردن. امروز با توجه به شرایطی که حالا قرار گرفته با کشور اوکراین و همکاری‌های خیلی خوبی که با ایران داره، ما این فرصت جدید رو میتونیم به دست بیاریم و هم بتونیم دانش فنی خودمون رو و هم در حقیقت فناوری های خودمون رو به روسیه ارائه بکنیم
و هم از اونجا بگیریم
و هم از اونجا بتونیم بهره مند بشیم و این یک فرصت فوق العاده استثنایی است که
ان شاء الله آقای دکتر حدادی
برای کشور ما اجرا شده.
من مجموعه وزارت علوم ان شاء الله حداکثر استفاده
ما در وزارت علوم اگه اجازه بدید یه حوزه دیگه که خیلی مهمه حوزه علوم شناختیه روسا
تو گفتگو
بعدی بفهمید.
من گفتم که در تکمیل فرمایش شما بالاخره ما تو وزارت علوم یه معاونت فناوری هم الان ایجاد کردیم. این نکاتی که جناب عالی فرمودین به نظر میرسه آقای دکتر حدادی خیلی میتونن نقش داشته باشن که این اتفاقات بیفته، هم انتقال دانش و تکنولوژی اتفاق بیفته، همین تبادلات و همین دیپلماسی که میتونه این وسط اتفاق بیفته. آقای دکتر نادری منش هم نکته‌ای دارن آقای دکتر حدادی بشنویم.
خواهش. آقای دکتر هم که خوبم اشاره کردین و آقای دکتر سعیدی هم اشاره کرد، بعضی مواقع در یه مراحلی از زمان یا تاریخ یه پنجره‌های فرصت خاصی باز میشه.
بله.
حالا بعضیش اجباریه مثل
که باید شکار کنیم این
فرصت. بله، مثل آن چیزی که الان اتفاق افتاد. خب روسیه شروع کرد تهدیدا و فشارهایی که 40 ساله روی ماست حس کنه دیگه، یعنی یه جورایی همدرد شد. این پنجره فرصته معمولاً حالا برای اون خیلی طولانی نخواهد بود دیگه در واقع تو این فرصت.
بله.
بنابراین این از این فرصت با توجه به اینکه یک کشور بزرگی همسایه ما هست خیلی بحث‌های مختلفی میشه وارد شد، به نظر من ما نمیتونیم به صورت عادی و با شیب معمولی حرکت کنیم و قبل از اینکه این پنجره بسته بشه به اون اهدافی که مد نظرمونه برسیم. این نیاز داره به اتاق فکر خاص ارتباطات ما هم با روسیه هم با چین، حالا ما بحثمون روسیه هست شاید چین نیست، و البته برای جلوگیری از این بحثایی که بعضی وقتا تو رسانه‌های زرد هم می‌بینی آقا تحت گرفتار اینا نشین، یه روز با اینا جنگ داشتین یا امثال اینا، اینا یعنی وقت کشی دیگه، یعنی تا بیایم هی وقت صرف اینا بذاریم این فرصت بسته میشه.
آقای دکتر عبدالی این ببینم... اتاق فکره تشکیل شده یا نه؟
همین میخوام بگم آیا وزارتخونه که حالا البته من عضو کمیسیون فناوری هستم شاید بعض بدونم ولی ایشون چون مفاضل تو بین‌الملل ما آیا این فرصت رو داریم غنیمت میشماریم؟ هم وزارتخونه هم معاونت علمی هم شورای انقلاب فرهنگی ستاد نقشه که از این پنجره با سرعت بهینه و حد اکثری استفاده بکنیم و جاپاهای اونجا قرار بدیم که اگر فردا یکی دیگه اومد این جاپاهای پاک نشه.
بله. آقای دکتر عدالی در خدمت.
خواهش میکنم. ببینید خب اساتید ماشاءالله از من خبره ترن، با سواد ترن، بهترن توضیح میدن، جواب دادن به اساتید در من سخته دیگه. خدمت عزیزان آرزو
میکنم. پیشنهاد دادن دیگه آقای دکتر. شما ببینید پیشنهادات
ما جسارت میکنیم آقای دکتر در حضور جناب علی.
خدمت عزیزان آرزو میکنم که ببینید قبل از اومدن ما خب عزیزانی که تو این حوزه بودن مثلا آقای دکتر سالارامولی به جای من بود که انسان بسیار بزرگ و فرهیخته ای بود و
بله سالها همین مسئولیت رو داشتن.
بله زحمات بسیار زیادی کشیدن. اومدن دانشگاه ها رو حالا به قول خارجی مثلا اومدن برای هر کشوری یه فوکال پوینت گذاشتن. حالا من کلمه فارسی چه نمیدونم فردا صدا و سیما نگه آقا این
یه نقطه تمرکز گذاشتن.
نقطه تمرکز. یعنی روسیه برای ما انقدر مهمه، یعنی مهم بوده که دانشگاه بالاخره بزرگی مثل شهید بهشتی شده فوکال پوینت ما با روسیه،
نقطه تمرکز ما با روسیه،
نقطه تمرکز ما. حاجا تصحیح بفرمایید چون درست میگید استفاده از کلمات خارجی مناسبی نیست. بلافاصله اومدن اینقدر این بحث برای ما مهم بوده، علاوه بر این نقطه تمرکز ما در دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران هم کردن دبیرخونه این فعالیت.
بله.
یعنی بزرگترین و مهمترین دانشگاه کشور ما رفتن روی تمرکز کردن رو روسیه.
بله.
خب حالا وظیفه ما به عنوان وزارت علوم اینه که از این دوتا مرکز استفاده کنیم. یعنی بله. اون اتاق فکر ما فعلا این دوتا دانشگاه و شروع کردیم به برنامه ریزی برای اینا. مرکز مطالعات که یه مرکز یکی مجموعه ما محسوب میشه، مرکز مطالعات و تعاملات بین المللی، این اومده داره اینا رو هماهنگ میکنه. حالا یعنی دقیقا همین فرمایشات شما رو ما الان داریم انجام میدیم. اون بله. اتاق فکر با وجود دانشگاه بزرگ داریم جمع میکنیم. با امید خدا بفرست چند وقتی شرمنده مردم ایران نشیم که بگیم این پنجره ها با همکاری با روسیه باز بود ولی ما نتونستیم استفاده کنیم. الان تمام قوامون رو گشتیم. اینجا فقط من یه خواهش دارم، چون شما صدای مردم هم هستید.
خواهش
ما الان تنها موزلی که داریم در دید بعضی از نهادهای نظارتی اعزام افراد به خارج با اعزام دانشمندان به خارج یکسان دیده میشه. یعنی بله. من وقتی بخوام مثلا تو همین سفر اخیر روسیه 50 تا دانشگاه از اونجا 50 تا دانشگاه از ما رو دعوت کردن، ولی بله. خب مثلا کارگروه سفر ریاست جمهوری فقط به 2 نفر مجوز داد. حالا شما مثلا کلا نمیتونین جلو 50 نفر 2 نفر بفرستین.
خب من جالب آقای دکتر توی فرمایشات مقام معظم رهبری داشتم جستجو میکردم رو بحث مهاجرت نخبگان و اینها، یکی از پیشنهادهای حضرت آقا برای کاهش مهاجرت افراد به خارج از کشور، کاهش مهاجرت نخبگان، این بود که این سفرهای دوره‌ای و مقطعی و اینها زیاد بشه. این اتفاق خیلی فرصت خوبی بوده. 50 تا دانشگاه کشور برن اونجا ببینن، بالاخره یه دوره مطالعاتی باشه، دوره تحقیقاتی باشه. اتفاقا خیلی اینا خیلی تأثیر داره تو کاهش مهاجرت ها. اگر
ببینید الان حتی مثلا بحث رئیس دانشگاه ها، رؤسای دانشگاه رو ما باید بفرستیم برن بیان، اصلا دانش شما میدونید
خیلی تأثیر مثبت میذاره.
جهانی ما نمیتونیم بگیم دانش هر کشوری که منزوی شده اول از علم بدبخت شده.
بله.
و اینو اگه شما بگید نه کلا سیاست‌های دولت ما بر اینه که کلا کاهش بدیم، اصلا باید دانشمندان رو رؤسای دانشگاه جدا کنی.
اصلا میگم خود حضرت آقا، من خود رساله خودم بحث مهاجرت نخبگان بوده دیگه، خود حضرت آقا اصرار دارن که نخبگان و اساتید و بالاخره پژوهشگران اینا برن دوره‌های مطالعاتی برگردن.
بله.
این باعث میشه که اون مهاجرت قطعی اتفاق نیفته. طرف میره 5 ماه 6 ماه کمتر بیشتر توی محیطی قرار میگیره، یه علمی کسب میکنه، برمیگرده داخل. اون آتشی هم که احتمالاً برای مهاجرت هست،
اون نکته که شما فرمودین تازه استفاده فرد بس که آقای دکتر حداد مطرح میکنن، وقتی رئیس یه دانشگاه بره، یعنی مثلا تربیت مدرس 10,000 دانشجو ارشد و دکترا 900 تا هیئت علمی نمایندشون رفته.
بله.
یعنی تأثیر و تعاملی که میکنه این به نمایندگی و... از یه لشکر شهید بهشتی همینطور
و تهران. اثری که میذاره، یعنی توی
دقیقاً بنابراین تازه تو این رفت آمده شما سطوح مختلف دارید.
آخه من سیاست گذار من میشناسم اون دوستانی که توی نهاد ریاست جمهوری قرار گرفتن اصلا نگاه بین المللی
نه
ندارن.
خب ایشون داره
همون کسی که تو بحث سفرهای خارجی داره نظر میده، خب این کاره نیست.
نه بعضی وقتا حالا به دو دلیل، ما بخشش امنیتیه بخشش بودجه‌ای، یعنی بعضی جا اتفاقا پول مثل سیدمانیه به قول خارجی، یعنی کاشتن دانه‌ایه که بعدن درختی ازش سبز میشه.
یه سفر
یعنی اینا هزینه نیست، سرمایه گذاریه
و بازدید مثلا فرض کنین 2 3 روزه از دانشجوهای خوب
ما باید اینا رو اصلاح کنیم و دنیا هم همینجور عمل میکنه. تو بعضی از این کشورهای دور و بر ما، مثلا همین افغانستان، من یه وقت یه گزارشی داشتم، یه نیرو رو مثلا یه چیز نزدیک به شاید 1 میلیون دلار
هزینه
کرد، الان اومد شد فرماندار یه بخشی، یه معدن داد به اونا، چند برابر اون پول، یعنی فقط یه چند سال برگشت کرد. یعنی اون بس که دکتر سرمایه‌گذاری ها
تو این بازدیده، حالا میان فرمایش جناب علی تو این بازدیده، حالا این نکته دیگه هم که خوش اضافه بکنیم، وقتی که مسئولین میرن اونجا به غیر از مراودات بین دانشگاهی و دولتی، شناسایی ایرانی های متخصص و تجاری که اونجا هستن و کمک هایی که اونها میتونن به کشور ما بکنن، یعنی این فرصت ایجاد میشه که این مدیران ما در سطوح عالی بتونن این کارو، در حالی که اگه استادی بره خب در سطح خودش فقط با اون استاد
برای فرد دیگه، اون فرد برام داره. شوروی روسیه امروز نه تنها خودش، یعنی دامن اثرش یا به قول خارجی اون اسفیر آف اینفلوئنسش بسیار بیشتر از فقط کشور خودش است و دور و بر و همسایه ماست، یعنی تعامل با اون نه تنها از نظر علمی و توسعه علمی، یعنی یه نوع ایجاد امنیت و پایداریه. و میدونین بعضی کشورها نقششون مهمه. ما
بله.
بعد از این که با ارتباطمون با روسیه و چین خوب شد، دیگه شورای امنیت نتونست علیه ما قطعنامه ایجاد بکنه.
بله.
یعنی اثرش فقط در خودش نبود، اثرش این بود که جلوی پدافندی شد، خیلی عوامل دیگه. بنابراین ما با متفاوت باید فکر کنیم با اینا، البته با خیلی هوشمند باشیم، منافع ملی و فرهنگی ما اولویت ماست، ولی در این اولویت داد و ستد خواهد بود دیگه.
متشکرم. آقای دکتر حدادی، نکات پایانی جناب عالی در حد چند دقیقه بشنویم.
خواهش می‌کنم. ببینید من یه خاطره نمیدونم درست یا غلط میگم، بعد از سلطه آمریکا به ژاپن، به امپراتور ژاپن گفته بودن ما هیچ پولی دیگه نداریم، یه مقدار خیلی کمی داریم، اینو قضا بدیم چیکار کنیم، گفته بود اینو برید خرج آموزش پرورش بکنید، بعدا نتیجه‌اش رو می‌بینید. هر سرمایه‌گذاری در آموزش و آموزش عالی کشور ما نتیجه میده. من چون کلمات آخره عرض کنم، بسیاری از اعضای مجلس عراق الان تحصیل کرده ایرانه، حتی من شنیدم بعضی از مسئولین مثلا افغانستان در حال حاضر افغانی هستند که تمایل به ایران دارند، بالاخره اذیت میکنه، اینا فارغ التحصیل ایران بودن. یعنی این ارتباطات از آدما به وجود نیومده، بالاخره یه رئیس دانشگاهی رفته اومده قرارداد بسته بعد این ماجرا شروع شده. لذا من این زحمت که شما کشیدید، این برنامه خیلی خوبی که دارید، اساتید محترم که رفته، این یه دستاوردش اینه، پنجره‌ای به نام روسیه باز شده که ما داریم هجوم میبریم و اونا علاقمندن. ما نباید بیایم این وسط را تنگ اندازی کنیم، باید دست وزارت علوم رو بگیریم، دست دانشگاه رو بگیریم بریم. البته ما میریم، ما چون تکلیفی عمل میکنم. حضرت آقا اون تیکهی که فرمودن، اون نقطهی که فرمودن، بحث این که نه، من میگم اون آتش به اختیاری که حضرت آقا فرمودن، آتش به اختیار همه جانبه است دیگه. یعنی من تو وزارت علوم اگه ببینم من کم کارش کنم، من کار خودم باید انجام بدم.
بله بله.
یعنی ما کارمونو میکنیم، بالاخره این کشور روی خونه شهدای ماست، ما ولکن نیستیم.
من برام جالبه آقای دکتر، خب اگر بحثای بودجه‌ای هست، من همین الان آماری از وزارت ورزش تو ذهنمه که یه تیم، مثلا فرض کنید یه تیم نوجوانان توی رشته غیر مهم، مثلا غیر اهمیت دار، مثلا فرض کنید در سال دو بار سه بار یه تیم 15 نفره 20 نفره داره میره خارج کشور رو برمیگرده، دو هفته اونجا میمونه. خب اگر هزینه است، اونجا هم هزینه است که، چطور شو فقط یه استاد دانشگاه و یه رئیس دانشگاه و یه هیئت علمی میخواد بره برگرده، هزینه است؟
نه حالا ما معتقدیم اونام برن آقای دکتر.
نه نمیگم مقایسه کنی،
نه میگم خیلی وارد این فاز نشیم، ولی من معتقدم کشور اینقدر داره و که اگر درست خرج کنه اصلا اینا هزینه ای نیست در قبال
ورزشی،
هم اونا برن هم اساتید ما برن.
من تو حوزه ورزشی دیدم واقعا داره اسراف میشه. یه تعداد زیادی یه هیئت های 15 نفره 20 نفره 30 40 نفره بعضا پا میشن میرن دو هفته سه هفته یه جای اردوی آمادگی و مسابقه و فلان.
ولی ما تو حوزه اساتید و اینها که حالا بحثش هست، اینا شاید یک سابقه هم واقعا شبیه به این چیزی شما میفرمایید در ورزش در گذشته حتما بوده. من خاطرم هست که بعد در دهه اواخر دهه 70 و 80 اینها، اوایل 80، یه همچین مثلا مواردی بود که وزارت خونه ها به حال افرادی بودن که میرفتن و میمدن و خروجیش واقعا خیلی ملموس نبود. یعنی شاید یک سابقه اونجوری هم داره.
خب اینقدر محدود کردن
این بایستی که بعد این بحث بعد الان دوباره،
من حالا مثالش که میخوام بزنم، مثلا فرض کنیم ما در آموزش پرورش مدیر کل داریم حوزه مدارس خارج از کشور، این هم خب دیپلماسی علمیه به نوعی دیگه. ما 600 تا معلم تو خارج کشور داریم و کلی اینا دارن به بحث بچه های ایرانی خارج کشور، فارسی زبان و اینا میان توی مدارس ما که توی خارج کشور داریم، یا فرزندان دیپلمات ها و اینا آموزش میدن دیگه. من میدیدم که مثلا ایشون درخواست میده که من میخوام برم مدارس ما تو حوزه خلیج فارس برم یه بازدید بکنم، اون نهاد ریاست جمهوری اونجا حذف میکرد، میگفت که نه بحث صرف جویی
تو وزارت علوم هم هست. الان اساتید ما که فارسی میرن فارسی درس بدن،
آره.
الان خب قبلا یه بودجه میدادن وزارت علوم وزارت عد پرداخت میگه، الان میگه ندارم، دانشگاه نداره. و بسیار از اینجا که اینا نقطه شروع انتقال فرهنگ ما است که اینقدر صحبت میکنیم،
مدیری که مثلا شما فرض کنید 10 تا مدرسه تو حوزه جنوب خلیج فارس داره، در 4 سال یه بار بیشتر نتونست بره بازدید بکنه نظر بدن
رو خود روسیه. بله روسیه. ببینین یه فرصت بسیار خوبیه که جزء همون مواردی هستش که متناظر و در بعضی از جاها رفع نیاز ما هستش دیگه، و دسترسی اونها به جامعه وسیع اونجا به نظر من از این فرصت ما به حد اکثر استفاده رو بکنیم. مطمئنن در اونجا مثل هر جای دیگه ادعای هم هستن که نمیخوان این اتفاق بیفته، ترجیح چون هم آقای دکتر سعیدی هم بنده به دلایل مختلف برای بعضی از انتقال فناوری ها اونجا رفتیم و اومدیم.
بله.
یعنی آدمای دیدیم علاقمند بودن و یک جامعه جمعیت قابل قبولی که با غربیا کار میکنن اصلا مایل بودن درو باز نشه. و مثالای متعددی من میتونم از این بگم که خوشبختانه بعضی جا توانمندی ما به اونا نشون داد که نه، این کشور توانمنده. الان در همین تعمیر هواپیمای مسافربری، خب اتفاقات خوبی اینجا که حالا تو بحث فناوری اشاره کردیم، مثلا با مبنا و بقیه ما داشتیم یه قرارداد 1.5 میلیارد دلاری بسته شد، چون اونها هم دارن تحریم میشن هواپیماهاشون که هواپیمای اونها بیاد برای تعمیر اینجا. این اتفاق جزو اتفاقای کم نظیر بسیار مهم هستش. یعنی همچه عددی بیاد، یعنی وابستگی بعدی به تبعش بعد همکاری در تولید موتور در بدنه هواپیما و کلی اتفاقات زنجیره‌ای اگر ما خوب استفاده کنیم به تبع شک میگیره که خیلی ها دوست ندارن اتفاق بیفته و ما باید استفاده حداکثری بکنیم.
متشکرم آقای دکتر سعیدی در خدمت.
خواهش می‌کنم. من یه نکته‌ای که می‌خواستم حالا اضافه بکنم، چون یه مقایسه‌ای کردم بین فرصتی که در بعد از انقلاب حالا 1991 که روسیه اتفاق افتاد و دوران جدید، یه تفاوتی که الان باز وجود داره اینه که در اون دوران غیر از اینکه حالا خود کشور روسیه یواش یواش درها رو بست به سوی، یعنی به سوی کشورهای دیگه، چون به حال نیروهای خیلی متبهر و متخصصشون خیلیشون رفتن خارج دیگه از جمله آمریکا اینها، یه اتفاق جالبی که تو اون زمان می افتاد این بود که بعضن خب کشور ایران هم جمهوری اسلامی اون موقع بالاخره ورود کرده بود و میخواست که از اون فرصت ها استفاده بکنه. من خاطرم هست که مثلا مؤسساتی بود که میرفتن دوستان برای بازدید و اینها و برای مذاکره، برای دومین بار یا حتی سومین بار که دیگه میرفتن اونجا یا میرفتیم اونجا، میگفتن که اینجا دیگه در به روی شما بسته است. میگفتیم چرا؟ میگفت اینجا رو آمریکا کلا خریده. توجه به یعنی واقعا اینجوری بود، یعنی کل مؤسسه مجموعه مرکز پژوهشی رو آمریکا میمد میخرید و این فرصت رو میگرفت. امروز ما اون شرایط رو نداریم. یعنی یک
میتونیم استفاده
بکنیم. بله میتونیم استفاده بکنیم و انشالله که
حالی تو حدادی یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
نه من دیگه عرضی ندارم، چون نکات حضرت عالی و دوستان فرمودید. انشالله میریم جلو، انشالله در تماس بعدی شما دستاورده بهتریم خواهیم داشت، محکم هم میریم جلو. روسیه برای ما فرصت بسیار عالیه. توکل به خدا. ممنونم از وقتی
متشکرم. تشکر میکنم از جناب دکتر وحید حدادی اصل، قائم مقام محترم وزیر علوم در حوزه بین الملل، که در این گفتگو با ما بودند. همچنین جناب دکتر حسین نادری منش، رئیس فعلی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و معاون اسبق آموزشی وزارت علوم. همچنین از دکتر عباس سعیدی، معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی، که در این گفتگو با ما بودن تقدیر و تشکر میکنم. مباحث بسیار بسیار خوبی مطرح شد. امیدوارم که شنونده های عزیز ما، اونهایی که از مسئولینن، از مدیرانن، از کمیسیون آموزش مجلسن، من دیدم اعضای محترم کمیسیون آموزش مجلس معمولا گوش میکنن بحثای ما رو، چون خودشون هم جز مهمانان ما هستن. یکی از عزیزان میگفت که من تو رادیو سعی میکنم همیشه رادیو گفتگو رو گوش بکنم، چون یه چیزی گیرم میاد، یه بالاخره علم و متوجه من میشه و مخصوصا دوستان نهاد ریاست جمهوری که یه حوزه مقدار توی این حوزه دیپلماسی علمی کمک بکنن به مجموعه وزارت علوم که بتونه کارهای ارزشمند و خوبی رو انجام بده. برنامه کاربردی ایران صدا رو شنوندگان عزیز میتونن نصب بکنن، اونهایی که احتمالاً از طریق رادیو نتونستن بشنون، در بخش آرشیو زمانی این گفتگوها و سایر گفتگوهای علمی ما هست که همه تقریبا، چون اساتید خوب دانشگاه‌ها، رؤسای محترم دانشگاه‌ها، مدیران محترم دانشگاه‌ها میان، نکات برجسته و خوبی داره و قطعا خیلی قابل استفاده خواهد بود. این 50 دقیقه‌ای که گوش می‌کنین رادیو گفتگو و گفتگوی علمی رو قطعا خیلی به علمتون افزوده میشه. رادیو گفتگو دات آی آر هم در خدمت شماست. ما خلاصه مباحث رو معمولا در سایت رادیو گفتگو داریم، پخش زنده هم هست، گفتگوهای ما رو میتونید بشنوید. نظرات شما خیلی میتونه کارساز باشه و گفتگوهای ما رو کیفی تر بکنه و متناسب با نیازمندی هایی که شما اعلام میفرمایید ما گفتگوهامون رو تنظیم بکنیم. همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. از اساتید حاضر در استودیو هم تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتن که بتونیم از تجربیاتشون و دانششون استفاده بکنیم. متشکرم آقای دکتر. متشکرم آقای دکتر. خداحافظ شما. متشکرم.
گفتگوی علمی رو شنیدید. گفتگوی علمی آخرین برنامه بود از برنامه‌های بخش دوم و و از این ساعت دیگه برنامه های بخش شبانه بخش سوم بر رادیو گفتگو آغاز میشه و ما بسیار خوشحال و خرسندیم که مخاطبان عزیز و فرهیخته‌ای همچون شما هموطنان عزیز داریم. شما عزیزان میتونید اگر شنیدن برنامه رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. و اما برنامه صدای پای شب، در برنامه صدای پای شب در هر نوبت موضوع